أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رسیدیم به مسئله 16. در مسئله 16 فرمودن، این آخرین مسئله است دیگه، بحث سطرمون تموم میشه، وارد بحث شرائط لباس مسلی میشیم. بحث شرائط لباس مسلی بحث بسیار مهم و خوبیه که حالا انشالله بعد این مسئله تموم بشه وارد اون بحث بشیم انشالله. ببینید در مسئله 16 فرمان از سطر الواجب فی نفسه من حیث حرمت النظر یحصل به کل ما یمنع عن النظر. ببینید یه وقت ما صحبت سطر رو میکنیم، اما نه سطر صلاتی، سطر کلا، سطر از نامحرم. در سطر از نامحرم، اون سطری که واجب است فی نفسه از حیث حرمت نظر نامحرم، یحصل به کل ما یمنع عن النظر، هر چی که مانع از نظر باشه. یادتون باشه میگفت چراغ رو خاموش کن، درسته؟ اصلا لازم نبود صد، بعد یک جوری چرا خاموش کنه، مانع، ابداع مانع از رؤیت بکنه. آقا چرا خاموش، فضا تاریک تاریک، این دیگه گناهی انجام نزده. چرا؟ چون ابداع مانع کرده از رؤیت خودش. ولو کان به یدیه او ید زوجتی او امتی کما انهو یک فی صد و دوبل به الیته. اما سطر صلاتی، اینی که مورد بحث ماست که سطر صلاتیه، فلا یک فی فیه ذالک ولو حال الاضطرار. سطر صلاتی این درش اینجور چیزا کفایت نمی کنه ولو در حال اضطرار. بلا یکزی از سر به تین گل مالی بکنه با خودش، بماله به خودش گل رو، ایزن حتی در حال اختیار، نه در حالت اضطرار. فتوا میدن ایشون که هم چیزی مجزیه که خودشو گل مالی بکنه، اما در حالت اختیار نه، کفایت نمی کنه. بعد دوباره بحث دیگه ای که دارن سطر به ورق و به اصطلاح برگ ها و اینجور چیزاست که اینجا هم میفهمن که در حالت اختیار جایز، اما احوط اقتصار بر حالت استراله. پس یعنی چه در حالت اختیار که دیگه خیلی مهمتر بود، تو اونجا فرمودن جایزه. بعد بحث بعدیشون پنبه و پشم و ایناست که بافته نشده، لباس نشده، عنوان لباس روش نیست. اینجا هم در این موارد میفرمان که اونم همین جوره، اقوا جوازشه ولو در حال اختیار. پس اونی که الان اشکال کردن در سطر صلاتی، اونی که مثل گلمالی بوده باشه، اینو گفتن در حالت اختیار جایز نیست. اما سطر به ولق و مثلا یعنی برگ و اینجور چیزها رو اومدن گفتن اقوا جواز در حال اختیار. خب ببینیم حالا اینجا چیکار باید کرد. اصل این که فرمودن که اون چه که سطر در غیر حالت صلات، این رو عرضم به حضورتون که از ادله این استفاده میشه، چون که غلط تستر از وقوع نظره و اینم حاصل شده به حسب ظاهر، یعنی همین که ما ابداع مانع کرده باشه این قضیه حاصل. اقوالم در سطر صلاتی به گل در حالت اختیار، یه عده غالب عدم کفایت شدن مثل صاحب عروه، یه عده احتیاط کردن در مسئله عدم کفایت مثل مرحوم شیخ عبدالکریم هاری، و یه عده هم غالب اجزا شدن. این غالب به اجزا هم ما داریم تو میونه اینها، چون اونها ملاکشون اینه که میگن ساتر لازم نیستش حتما ثوب یا لباس باشه، ساتر عکس شده در صلات، که حالا بعد برسیم ببینیم این حرفشون تمام هست یا نه. تو حالت اضطرار صاحب عروه در سطر صلاتی، عرضم به حضورتون که به گل و اینها فهمدن که در حالت اضطرار جایزه. این نظر صاحب عروه. باز یک سری از اعلام مثل آقای محقق عراقی ظاهرن در حالت اضطرار هم جایز ندونستن و یک سری احتیاط کردن. این هم نسبت به سطر صلاتی به گل مالی، که حالا بعد میریم تو سراغ ادله. فعلا من همین اقوال خدمتون عرض بکنم که تو ذهنتون بوده باشه تا بعد وارد خود ادله بشیم. سطر صلاتی در
مثلا برگ و اینجور چیزها، برگای درخت و اینجور چیزها، اینو صاحب عربه قائل به جوازش شدن در حالت اختیار و استقلال در هر دو. مختار مشهور همینه. منتها یک نظریه دومی هم هست و اون اینه که تفصیل دادن، گفتن که در حالت اختیار جایز نیست، در حالت استقلال جایزه. اینم یه نظر که حالا بهش میرسیم. پس ما فعلا میخواییم وارد بشیم به مسئله ادله اعتبار صبح در ساتر. ببینیم ادله اعتبار صبح در ساتر اینا تمام هست یا نه. چون اگر ادله یعنی بحث ما الان واقعا در مورد همین باید بوده باشه، ادله اعتبار صبح یا لباس در ساتر. اگر ما اومدیم گفتیم که ظاهرا یک صبح و لباسی در ساتر اخذ شده، مسلما با دست پوشوندن کفایت نمیکنه، گل مالیدن هم بهش اطلاق صبح و لباس نمیشه، اما تو مسئله برگ و در مسئله عرضم به حضورتون مثلا پشم و پنبه و اینجور چیزا، حالا یک شبهه وجود داره که لعل چون اینا از جنس صبح ها از جنس اینم بوده، گاهی وقتا مثلا منسوج نبوده و اینها و به این صورت ستر میکردن، یعنی لباسشون که اندهو یک دایه از پنبه میذاشتن، شبهه وجود داره، احتمالا لعل فتوا هم حتی به این مسئله بدن، بنابراین اونو ملحق به لباس یا صبح بکنن. اما اصلش اصلا ببینیم همچی چیزی داریم ما که صبح اخذ شده باشه تو لسان ادله یا نه. از بعضی از ادله اینجوری استفاده کردن که صبح اخذ شده. یکیش روایت صحیحه علی ابن جعفره که بعضی از اعلام اینو بهش استدلال کردن، محمد ابن الحسن به اسناد علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام. ببینید این روایت علی ابن جعفر علیه السلام، اسناد شیخ طوسی بهش تمامه، متنم اینه. حالا متن من به تقریبی که این بزرگان میگن عرض میکنم تا بعد برسیم به تحلیلش. سألته عن رجل عریان و حضرت الصلات فأصاب ثوبا نصفه دم او کله دم یسلی فیه او یسلی عریانن. این به یک لباسی فقط برخورده، لباسی داره که یا نصفش یا کلش این خونالود شده، آیا تو این لباس نماز بخونه یا عریانن نماز بخونه؟ حضرت فرمان ان وجد ما ان غسله و ان لم یجد ما ان صلا فیه و لم یسل عریانن. آیه خویی تعبیرشون اینه، میفهمن جا دلالت بر دو حکم داره. یکی این که باید نماز تو لباس طاهر بوده باشه اگر میتونه، لذا فرمودن بشوره باش نماز بخونه تا در صبح طاهر نماز خونده باشه، چون وقتی شست و اگر تمکن داشت، در صورت تمکن لباس شست با این لباس نماز خون میشه صبح طاهر. حکم دومی که استفاده کردن اینه که میفهمن اگر نتونست این لباس رو تطهیرش بکنه در صبح نجس نماز بخونه نه عریانه، با اینکه طهارت شرط بوده، اما اینجا شرط ساقطه، عریانه نماز نخونه بلکه در صبح نجس. فهمن ببینید میشد حضرت یک چیز دیگه یه مطرح بکنن، مثلا اصلا حضرت استفسالی ندادن، مثلا میفهمدن راه دیگه برای تستر داره یا نه، بلگی گلی هست. خب گل خیلی ها برایشون راه گل ممکنه بوده باشه، حضرت اصلا مطرح نکردن که انهو صبح اعتبار داشته، اگر بتونه اینو تطهیرش بکنه با صبح نماز بخونه، با لباس نماز بخونه، اگر نشد با همون لباس نجس. خب اگر یه همچی چیز بود حضرت میفرمودن که خب اگه تونست با گل با برگ خودشو بپوشونه و نماز بخونه، همچی چیزو نفرمودن. کنهو امر دائره بین همین مسئله است، صوب نجس یا صوب پاک، اگه شد صوب پاک، نشد صوب نجس. یعنی کنهو صوب بودن اینجا شرطه، لعله حضرت مسئله که دو مطرح خودش رو فهمده، لعله به قول شما بگیم تو مقام نیست، درسته. ببینید نباید در مقام بیان تکلیف من این احتمالش از بعض این فرمان شما این فرمدن، اما ظاهرن بیان وظیفه مکلف میدونم یه لحظه ببینید میدونم بیان وظیفه مکلف خب میدونم، اما چون تو مقام بیان وظیفه است، تو مقام بیان وظیفه که داره سوال میپرسه، نمیتونیم بگیم در مقام بیان. اگر وظیفه این بوده که با گل اگر میتونه خودشو بپوشونه یا با برگ خودشو بپوشونه نماز بخونه، حضرت اینم میفهمودن. نمیشه بگید در موقع میدونم بله نه، ببینید مقام به الان مقام اداء صلات تو این مقام که هست که درسته یا نه. یه وقتی که شما اینجور میفرمایید که اصلا اینجا فقط سوالش از خصوصیت صوبه، آقای میخواد نماز بخونه، چطور در مقام بیان تکلیفش نیستن حضرت؟ در مقام بیان تکلیفش هست.
در خونه نشستی اما لباس یه دونه لباس رو نجس این همین سوال از کسی پرسید زیر سفت نمیاد رو بعض رو خودت بگیش بکن. مثلا من سوالم لازه به اینه که آیا به این قولیان کندن و اون لباس نجس اولویت کنون وزیفه به این اینجوتا بکنون زیگاه ها مثلا بعد میشون دستان شکر اون لباس نداز که نا بلو مفرد شو با خودت بگیش بکنون یا یک حال دیگه بکنون.
خب اون حالا با ساتریته، یعنی ساتریت های دیگه اگر موجود بشه
نبوده، مثلا با ساتر دیگه فقط
صرفاً این دو تا رو داره. خب اهمیت عرض بعض احتمال این فرما شما فرمایید هست، ولی کن بعضی این مسئله رو من، یعنی اونا که استدلال کردن دارن اینو میگن، میگن در مقام بیان وظیفه مکلف هم بوده، یعنی این نیستش که فقط صحبتش یعنی همین اما نفرمودن، یعنی میگن ترک استفسار، یعنی شما مثلا کنهو وظیفه رو منحصر کردید در اینکه یک کسی فقط داره از صبح میپرسه، در حالی که ظاهر روایت اونا فرمان در مقام بیان وظیفه، یعنی اگر کسی واقعا این مسئله رو داشته باشه شما فقط سوال از صبحش رو جواب میدید، بعد در حالی که میتونه با چیز دیگه ساتر خودش رو بپوشونه اون رو جوابش نمیدید. نه ببین، نه یه لحظه ببینید، همین استفسار همینه، مرادش از استفسار احسن بله. نه نگاه کنید لباس قرضی که نه، ببینید
حضرت باید اینجوری میگفت بیتی یه لباس دیگه قرض بکنی باش نماز بخونی، حالا که نگفتون پس معلومه لباس
قرضی این مسلمه قرضی نمیتونسته. این وقتی داره میگه صوب که ببینید مسئله صوبی که، یا اینکه بگن یه لباس دیگه تو برو بکنی، نه یه لحظه ببینید
داشتی تو خونه به خودت
بسید میدونم
داشتی هی این حال باید تفصیل بکنه تا عدم تفصیل شما.
نه ببینید وقتی که اینش دیگه مفروضه، ببینید این مسئله که شما میفرمایید اون مفروض مسئله است که صوب دیگه ای نداره، هیچ وقت نمیام فهمم صوب اگه تو لباس مثلا تو خونه یه صوب دیگه ای داری با اون صوب نماز بخون، این معلومه منظور اینه که این صوب دیگه ای نداره، اینا رو دیگه نمیفهمید، یعنی این که میفرمایید بعد حضرت بگه صوب قرض مسلم این که نیست، خودتونم میدونید به هر حال این که داره اینو میگه یعنی من تمکن از صوب دیگه ای ندارم، فرض اینه تمکن از صوب دیگه ای ندارم، عرفاً تمکن ندارم، یعنی این که مثلا یک ساتر دیگه ای از نوع لباس تمکنش نیست، ولی این سوال نمی پرسید، این دیگه معنا نداره که بفرم مثلا بگین که حضرت بعد می اومدن گفتن یه لباس دیگه ای تو خونه داری یا نه، اینا رو مسلم نیست، فرض سوال توش خوابیده، یعنی من صوب دیگه ای متمکن نیستم، یا با همین صوبه یا همین صوبه یا عریانه، این فرضای دیگه که مثلا گلیم و اینا رو اصلا مطرح نکنید، چون فرضش اینه که ساتر یعنی منظور همین صوبه دیگه ای من ندارم، یعنی ساتر اینجوری ندارم، اما اینا تمسکشون به اینه که غیر صوب، غیر اون چیزایی که مثلا صوبه مثل موارد دیگه رو حضرتش اصلا تفصیلی ندادن تو این مسئله، نه فقط هم تو این روایت، تو روایت دیگه هم حضرت تفصیلی ندادن، یعنی یا صوب یا عریانه، اینایی که توسطی که به این روایت کردن گفتن در مقام بیان وظیفه مکلف حضرت اشاره نکردن که ساتر دیگه غیر صوب اگر داشتی، مثلا اگر با دست مثلا میگم دست مجزی بود حضرت فرمودن که با دستت ستر کن، اگر یک ساتر دیگه هم مجزی بود حضرت فرمودن با ساتر، علی حال فعلا اجمال شده، من اصل اینو میگم تا ببینیم چه جور بریم جلو، فعلا این تو ذهنتون بوده باشه، ولی این اشکالی که شما فهمید وجه داره، این که میگم عرض میکنم بعضی ها میگن کلن این روایت اطلاق نداره اصلا مربوط به این مسئله نیست، اما فعلا این تو ذهنتون باشه، اینها الان میگن در مقام بیان چیه وظیفه مکلفه و صحبت از هیچ ساتر دیگه ای نشده، صحبت از فقط عنوان صوبه، در روایت فقط صوبه، این یه روایت. یه روایت دیگه ای که ذکر کردن که سندش اشکال داره، عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد از سندی ابن محمد از ابوالبختری، این سندی ابن محمد اشکال نداره، اما اون ابوالبختری قبلا صحبت کردیم، وهب ابن وهب این عامیه ضعیف، نجاشی تضعیفش کرده، شیخ طوسی هم تعبیر کرده که ضعیفه و منفرداتش عمل نمیشه، علی‌ای حال ظاهرا این به این روایت هم نمیتونیم تمسک کنیم. تو این روایت از امام صادق علیه السلام از امام باقر سلام انه قال من غرقت ثيابه فلا ينبغي له ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثيابا يبتغي ثيابا، دنبال لباس بگرده. فان لم يجد صلى عريانا، اگه لباس پیدا کرد. ببین اصلا صحبت یبتغی ساترا نمیاد بگه، یبتغی ثیابن، صحبت از ساتر نیست، صحبت از ثیابه. از اینم استفاده میکنن که ظاهر قضیه اینه که ثیاب موضوعیت داشته، ساتر دیگه یو مطرح نکردن. ثیاب موضوع یعنی که انهو یک ساتر لباسی یا صوبی در اینجا عکس شده. اینم باز دوباره یک دلیل دیگه که اومدن. بله
غرقت، یعنی
من غرقت ثیاب، مثلا فرض کنی که توی دریا بله دیگه، بله همون معنی خودش
غرقت.
بله
غرقت،
حالا به هر حال تو متن روایت غرقته، حالا ممکنه احتمالش هستش که این باشه.
یا قومیت داره،
خب حالا اونم حالا بعد میگیم. اینه آقای خویی بهش اشکال میکنن، میگن اصلا این حکم، حالا بعد میرسیم بهش. اونها میگن که اصلا این حکم خلاف مشهوره، یعنی اوریانن حق نداره، یعنی این روایت اولی اشکالی که بهش میشه که درس کردم بعد خدمتتون عزیزم، اشکالی که در روایت اولی اینه که اصلا این حکمی که در این روایت اومده در قسمت دوم روایت خلاف مشهوره و مشهور از این حکم اعراض کرده. این آقای خویی اشکال میکنن، بعدن به این روایت اشکال منطق خود آقای خویی جوابی میدن، میگن قسمت دومش مورد اعراض واقع شده که اوریانن نماز بخونه بدون این صبح اوریانن، مورد اعراض مشهوره که ببخشین با لباس نجس نماز بخون، این مورد اعراض مشهوره. اما اینو مشهور ازش اعراض کردن. اما نسبت به این که ارزم به حضورتون قسمت اول روایت، نه قسمت اول روایت مورد قبوله، مخالفه به مشهور نیست، اما قسمت دوم روایت مورد اعراض مشهور بوده. حالا اینم اجمالا تو این روایت یبتغی ثیابا دلالت داره بر این مسئله، متصندش گفتیم اشکال داره، سندش به نظر اعلام اشکال داره، نمیشه بهش تمسک کرد. یه دلیل ثالث هم هست که باز دوباره آقای خویی بهش استدلال کردن، حالا اینم بگیم تا بعد برسیم به دلیل قول مقابلشون. صلی الله علی محمد.